بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين. از کنم که میخوام که مطالبی که مرحوم آقای آخوند و بعد محقق نائمی و سرانجام مرحوم استاد خویی در این مقام آورده اند خوب براتون روشن بشه. طبعا اثر عملی در استنباط و در مسائل مختلف کاربرد داره. خب قبل سخن در نهی در عبادات بود که به عرض رسید. نهی در عبادات دلالت بر فساد داره از دو جهت: یک اینکه مبغوضیت عمل با عبادت که تقربی است جمع نمیشه، دوم جمع بین امر و نهی محاله، زیرا امر و نهی متضادند و جمع بین ضدین در عمل واحد غیر ممکنه. بنابراین اگر در یک عبادتی نهی بود معناش اینه که امر وجود نداره، به عبادت بی امر باطله. منتها دو نکته در اینجا به عرضتون برسانم. نکته اول اینه که گفتن مگر شما مکرر به ما نگفتی وجوب و حرمت و بالاخره احکام اعتباراتن، نه اعتباریات بلکه خودشون اعتبارند، به اعتبار خفیف المعونه است. مانع این نداره یه مرتبه معتبر اعتبار تحریم شیعی کنه و بعد اعتبار باز وجوبش را بر ذمه عبد کنه. بنابراین این که میگویید احکام متضادند، گرچه آقای آخوند در یکی از مقدمات اجتماع امر و نهی این را اثبات میکنه، ولی فضلای محترم در قبالش بسیاری گفتن خیر، احکام چون اعتباراتن اعتبار خفیف المعونه است، تضاد بین احکام در اصل اعتبار نیست. آری بین احکام تضاد در مبدا و منتهاست. این یاد بگیریم یادمون نره. در مبدا تضاد، زیرا بالاخره حاکم شرعی حکیمی مثل خدا امر بدون علت نمیکنه، نهی هم بدون علت نمیکنه. مبدا امر مصلحت و مبدا نهی مفسده است. بنابراین در شیء واحد مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه جمع نمیشه، یا به عبارت اخرى محبوبیت که در امر است با مبغوضیت که در نهی است در شیء واحد جمع نمیشه، و همچنین در منتها که مقام امتثال است امر و نهی جمع نمیشه، زیرا امتثال امر به اتیان عمله، به امتثال نهی به حرمت عمله. بنابراین مسلم است که به هر حال اجتماع امر و نهی در شیء واحد محاله، بنابراین اگر عملی منهی عن بود ناگزیر فاقد امر و عبادت فاقد امر باطل است. نکته دوم اینه که نگید آقا چطور میشه عملی عبادت باشد و متعلق نه. گفتیم مقصود از عبادت در اینجا عبادت شعنیه. اینم جوابش اینه که آقا نهی از عبادت یعنی نهی از عملی که لو امر بهی کان عبادیانه، نه اینکه مقصود نهی بالفعل از عملی که بالفعل دارای امره. به هر حال پس سخن در نهی در عبادات مفروغ آن شد که معلوم شد نهی در عبادت دلالت بر فساد عبادت داره، اما آمدیم به نهی در معاملات. آنی که مورد عنایت میخوام قرار بدی این سه مطلبی است که یک از مرحوم آخوند، دو از محقق نائینی است و سوم از محقق استاد خویی رحمت الله علیهم. این که اصرار دارم و نوشتنم در چهار صفحه هم براتون زحمت کشیدم که به متن فارسی هم نوشتم که خوب مطالعه کنید و نهاد روشن بشه، برای اینکه چون بحث زیبای علمی است که گفتم کاربرد هم ناگزیر در بحث فقه داره. اما اول فرمایش محقق خراسانی صاحب کفایه، گرچه قبلا گفتم اما اکنون فهرستوار براتون عرض کنم. مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند که نهی در عبادت در معاملات به چند به پنج وجه تصور میشه. این که من میگم استخراج از فرمایشات ایشونه و الا نه اینکه ایشون پنج صورت را تک تک آورده. اول نهی ارشادی است در معاملات. بسیاری از اوقات فضلای محترم نهی به معنی تحریم نیست، بلکه مراد از نهی اشاره به بطلان عمله. این زیاده، همونطوری که میگویند گاهی اوامر ارشاد به جزئیت و شرطیت است، میگویند نهی هم ارشاد به فساد یا مانعیت. در معاملات هم همینطوره. اگر شارع مقدس میگوید لا تبع ما لا یملک، آنی که مملوکت نیست نفروش، این پر واضحه به معنی این است که این معامله منعقد نمیشه. تملیک فرع بر مالکیت، پس لا تبع ما لا یملک یعنی لا بیع الا فی ملکن، این پر واضحه ارشاد به فساد، یعنی در این گونه بیع اثر بار نمیشه. دوم نهی از آثار یک معامله است. مثلا اگر شارع گفت تصرف در ثمن عذره سحت و حرامه، یا فرمود تصرف در مبیعی که مثلا سفیه بیاورد حرامه، این هم قطعا دلالت بر فساد داره، چون که اگر بی صحیح باشه طبعا تصرف مشتری در مبیع و تصرف بایع در ثمن حلاله. حالا اگر گفت تصرف حرامه، این کشف میکنیم از این که چون معامله حاصل نشده و نقل انتقال حاصل نشده، پس این دلالت بر فساد داره. این دو قسم.
این نهی هم ارشادیه یا نه؟ این نهی تحریمیه؟
نه تحریمیه، اولی ارشادیه، دومی تحریمیه. سوم نهی از سببه، مثل نهی از بیع وقت الندا. منظور از سبب فضلا یعنی اون چه که موجود برای اعتبار و انتقال میشه. خب بیع موجود نقل و انتقال بین بایع و مشتری است. اگر مولا نهی از سبب کرد، مثلا نهی کرد از بیع وقت و ندا، یا نهی کرد مثلا از معاتات، این هم می‌فرماید نهی معقولیه، ولی ابدا دلالت بر فساد معامله نداره. بله.
چرا ما از این نفهمیم که این حضرت آمد سختون این ارشاد به این دارد که عذره را نمیشه فروخت، این معامله باطل باشه؟
ما فرض کردیم که اگر تحریم محض باشه، اگر به ما گفت حرام است ثمن عذره، یعنی شما نباید در این پول تصرف کنی، شما نفرمایید که چرا نشه. حالا میگه اگر فرض کردیم، اگر فرض کردیم که مسلماً این فرض وجود داره، اگر مولا آمد از تصرف در ثمن برای بایع نهی کرد و گفت حرام تصرف شما در ثمن، یا به مشتری گفت حرام تصرف شما در این داری که خریدی، این معنیش که معامله باطله دیگه. بلا اگر دقیق درست که چرا با حرام بشه. به هر حال نهی سوم پس فضلا نهی از سبب، یعنی از اون چه که ایجاد میشه، نقل و انتقال یا زوجیت یا طلاق به وسیله او، اگر نهی کرد، این نهی دلالت بر حرمت داره ولی دلالت بر فساد نداره.
چرا دلالت بر فساد نداشته باشه؟
حالا عرض میکنم، مثلا اگر مولا نهی کرده از بیع وقت و ندا، فرمود زر البیع، این معنیش اینه که آقا اشتغال به معامله و اشتغال به بیع و شراء باز داشتن از نماز جمعه هست. این منافات نداره که این عمل و این نقل و این معامل ایجاب و قبول حرام باشه، ولی خب مانعی نداره. اگر حرام را انجام دادی اثر برش بار بشه. یا مثلا میگه تکلم در اثناء صلات حرامه، حالا اگر ما در اثناء صلات ایجاب و قبولی کردیم یا ماتاتن رد و بدل کردیم، این منافات نداره که عمل حرام باشه، ولی مترتب بشه بر او اثر نقل و انتقال. پس قسم سوم نهی از سبب. آقای آخوند می‌فرماید این نهی بالاتفاق تقریبا دلالت بر فساد و بطلان معامله نداره. اشکال نداره مولانا، مشکالی که نگفتی که ما دلالت داره یا نه. نه دلالت به تضام و التزام که نداره، دلالت عقلیه داره که شما میگید ملازمه هست عقلا بین حرمت گفتن به تو و اشتری تو و بین فساد چه ملازمه ای داره. امضا غیر از امضاش نکرد، چار مقدس حرام کرده تکلم را، اما حرام نکرده نقل انتقال را. که
نکرده از این صیغه خواندن در موقع نداء جمعه. حالا این اصلا این صیغه رو شارع کلعدم فرض میکنه، چه اشکالی داره ما اینطور بگیم؟ یعنی دلیل بر اونم
که اصلا من تو هستم با خود ما. اگه گفتم میگه وقتی مهم که آقای عالم الهدا رفت سخنرانی کرد و بی از خواهد که نماز جماعت دواره شما معامله نکنید، حالا من شما رسمی در اینجا چهار تا خودکار رو به هم رد بدل میکنیم، این حرامه، این باطله. نه دیگه معلش که یعنی این بله از کنم بوده که خیلی اینه تصورش مسابقه با تصدیقش فاضل ماسه. بلا اشکال نهی از سبب هیچ گونه نه ملازمه عقلی داره با فساد و بطلان معامله و نه هم دلالت لفظی داره به هیچ یک از دلالات لفظی مطابقه و تضمن و التزام دلالت بر عدم ترتب اثر بر معامله نداره. اینم قسم سوم. پس دو قسم اول مسلماً دال بر فساده، قسم سوم مسلماً دال بر فساد یا ملازم عقلاً با فساد نداره.
اگر طبق مبنای قوانینی که احکام وضعیه رو تابع احکام تکلیفی می‌کنه،
بازم شیخنا بله اون احکام وضعیه مترتب بر احکام تکلیفی است که مثلا بگی حرام از کنن که شستن لباس، میگیم از این بر میاد به این که پس از وضعیه هم داره که یعنی طهار نمیشه، نجس باقیه. اما چه دخلی اون به اینجا
حرام است خرید و فروش ایجاب و قبول مثلا
اگر میگفت حرام، اگر میگفت حرام ملکیت شما، تملک شما، میگفتیم بله. اگر گفت حرام تکلم شما چه دلیل بر این که دیگه پس تملک شما هم حرام باشه؟
ایجاب و قبولی شما حرام است. وقتی شما ایجاب و قبول بکنید، خرید و فروش بکنید، این حرام است.
خب آقای محترم اگر اجازه بدید انشاءالله الرحمن به نوشتارم بعد مراجعه میکنی شبهی نمیماره. این اشکالا را بذاری کنار، نه خیلی ساده است جوابش. اما قسم چهارم نهی از مسببه. نهی از مسبب یعنی نهی از ملکیت. شارع مقدس اجازه نمیده که ما قرآن را به کافر بفروشیم، اجازه نمیدهد عبد مسلمان در تحت ید کافر باشه. لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا یا علی المؤمنین سبیلا. فضلا اینجا نهی از مسببه، یا به قول آقای آخوند نهی از مضمونه. این نهی از مسبب است، یعنی حرام است که شما تملیک کنی مسلمان را به کافر، حرام است که تملیک کنی قرآن مجید را به کافری. که آقای آخوند گاهی تعبیر میکنه از این به نهی از مسبب و گاهی تعبیر میکنه به نهی از مضمون، یعنی مضمون به تو اشتری تو، مضمون مثلا انکهت و زبشتو و ها کذا سایر عقود ایقاعات. این هم نهی چهارم نگهش دارید. نهی پنجم ایشون تعبیر میکنه به تسبب بها، نهی کنه مولا به رسیبه قرار به سببیت شیعی برای شیع دیگر. مثلا نه میکنه مولا از وصول به زیادی جنس به وسیله بی. ربا چیه فضلا؟ ربا زیادیه یک جنس، یک به اصطلاح یکی از عوضین است بر عوض دیگر در جنس واحد. این رواسته نیست. پس ربا تفاضل در یک جنس واحده. این تفاضل را به وسیله ربا حرام کرده یا به وسیله قرض حرام کرده، اما این تفاضل را به وسیله هبه حرام نکرده. پس ببینید فرق بین چهارم و پنجمه. چهارم نهی از مسبب بود، یعنی نهی از معنای ایجاب و قبول. پنجم نهی از تسبب به سبب است، نهی از وصول، از حصول ملکیت به سبب ربا. این نه نیز دلالت بر حرمت داره. آقا حرام است که شما زیادی جنس را به وسیله قرض یا به وسیله ربا تحصیل کنید. این دو قسم اخیر را آقای آخوند نیز در اول بحث نهی در معاملات میگویند دلالت بر فساد نداره و ملازمه ای نداره. حرمت مسبب یعنی حرمت مالکیت کافر لعبد المسلم، یا ملازمه نداره حرمت مالکیت زائد به وسیله ربا. این ملازمه با بطلان معامله به عدم ترتب اثر نداره. همونطوری که در عرف فضلا همینطوره. آیا در عرف، آیا اگر کسی زائد را به ربا تملیک به غیر کرد میگن حرامه؟ قطعا عرف میگوید اثر ملکیت را در ربا بار میکنه، یا اثر ملکیت را در میل و عبد کافر مسلمان بار میکنه، عبد مسلمان به کافر. آقای آخوند میگوید اگر شارع مقدس تحریم کرد بیع مصحف را به کافر، مثلا این را مثال میزنه و الا ماشاءالله مثال زیاده، اگر شارع مقدس مضمون و مسبب را تحریم کرد یا تسبب به وسیله خاصی را به زیادی حرام کرد، این تحریم ملازمه‌ای با بطلان معامله نداره. شارع مقدس خیلی از معاملاتی که عرف بر آنها آمده است و حلالش کرده و انجام میده اینا رو حرام کرده، اما این ملازمه ندارد و دلالت ندارد حرمت بر عدم ترتب اثر. تا اینجا روشن شد؟ این پنج قسم نهی است که مرحوم آخوند در اینجا آورده. البته در تفسیر این که آقای آخوند میگه گاهی نهی به تسبیب است، گاهی به تسبب است، گاهی به مضمونه، یه مقداری در تفسیر عبارت آخوند نظرات مختلفه. مرحوم آقای حکیم در حقایق مراجعه کنید، میگه این فرق فقط فرق در اعتباره و الا تسبب همون مندور نهی از مضمونه که همون نهی از مسبب باشه. حالا به هر حال ما تفسیر کردیم فرمایش آخوند را به حسب اون چی که بسیاری اینطور فهمیدن. تا اینجا روشن شد آقایون؟ پس تا اینجا آقای آخوند میخواد بگوید که نهی در معامله دو قسمش دلالت بر فساد داشت. کدام بود دو قسمش؟ اسمتی بگو بینم. نهی از مسبب دلالت داشت آقایون؟ دو را گفت حرام در ظرف صادر کدام بود؟ یکی نهی ارشادی بود، یکی دید شد؟ نهی از آثار. باقی را میگه دلالت نداره. تا اینجا روشن شد. بعد میاد به تزنی. در تزنی بخواد بگوید که نهی از مسبب دلالت بر صحت معامله داره، نه فقط تنها دلیل بر بطلان که نیست بمانه، بلکه دلالت داره بر این که این عمل حرامه ولی اثر بر او بار میشه. چرا؟ میگه برای این که شما که مثلا عبد مسلمان را به کافر می فروشی، یا کتاب فروشی که یک توریست کافری آمده توی کتاب خانهش قرآن زیبایی دیده میخواد بخره، این آقای کتاب فروش قرآن را به این توریست کافر 20,000 تومان می فروشه. مرحوم آخوند میگویند که اینجا که شارع گفته لا تبع المصحف بالکافر یا لا تبع عبد مسلمان را به کافر، این دلالت بر این داره که این معامله درسته و با این بی کافر مالک عبد مسلمان و قرآن میشه و توی مشتری هم مالک سمن میشی، ولی اف بر تو کار حرامی را مرتکب شدی، اثر بار میشه لکن حرامه. چرا؟ برای اینکه اگر بر این معامله اثر بار نشه، اگر تملیک و تملک تحقق پیدا نکنه، پس از چی مولا نهی کرده؟ اگر مولا نهی کرده خب باید چیزی باشه که اثر داشته باشه و به عبارت دیگر مقدور مکلف باشه. آیا امر به غیر مقدور درست است؟ کلا. آیا نهی از غیر مقدور درسته؟ اونم کلا. شیئی که فضلا غیر مقدور است، آمر حکیم نه به او امر میکنه و نه از او بازداشت و نهی میکنه، زیرا شیء غیر مقدور دیگه قابل برای دائویت امر و نهی نیست. از طرفی الممتنع شرعا کل ممتنع عقلا. خب اگر بنا شد که معامله مصحف به کافر باطل باشه، خود دیگه پس معناش اینه که این ممتنع شرعیه. اگر ممتنع شرعیست و دارای اثر نیست، چطور بعد شارع بگه نکن این کار را؟ خب نکن معنا نداره، چون این میخواد حمدی که به او کنه پول ازش بگیره و شما هم بگی این اثر بار نمیشه، نه تو مالک میشی و نه او هم مالک قرآن میشه. خب چیزی که ممتنع است و غیر مقدوره، نهی از او غلطه. و چون ما میبینیم که شارع نهی کرده و قطعا کار شارع درسته، پس کش میکنیم که این تملیک واقع شدنیست. حال شارع میگوید این کار حرامه، پس معلوم میشود که عمل واقع میشه، ملکیت حاصل میشه، و الا اگر ملکیت حاصل نمیشود دیگه نهی از این تملیک غلطه. روشن شد آقا؟ برای این اساس است که آقای آخوند در تذنیب تأیید میکنه نظریه ابی حنیفه و شیبانی را که نه دلالت بر صحت داره. این فرمایش آقای آخوند یادتون نره. آمین آقای میرزا بگم که بیشتر نه. آقای میرزا اینا اینی میفرمن قبوله، نهی از سبب اون دو قسم اول قبول. قسم اول کدام بود؟ اونایی که گفتین دال بر فساد هست. اون دو تا بلا اشکال نه دلالت بر فساد داره. قسم سوم هم که نهی از سبب دلالت بر بطلان معامله ندارد، این هم میپذیرن، میگن درسته. اما نهی از مسبب، به عبارت دیگر نهی از مضمون را، میگن 100% دلالت بر فساد معامله داره، به عکس اون که آقای آخوند میگه. خب فضل معاصر، اولا آقای میرزا انکار سببیت و مسببیت میکنه، میگه معاملات سبب و مسبب معنا نداره، سببیت و مسببیت همانند علیت و معلولیت در امور تکوینی است نه در امور اعتباری. بله معامله حقیقت فضلا اعتباره، زیرا در معامله یا تملیک و ملکیت یا زوجیت یا طلاق، بالاخره همه مفاهیم معاملات اعتباریاتند. شما اعتبار میکنی مالکیت زید را لدارک و مالکیت شما را برای سمن، یا در زوجیت اعتبار میکنی زوجیت هند را و همین را امور اعتباری هم بلا اشکال. و امور اعتباری الفاظ سبب و علت برای تحقق اونها نیستن. به قول مرحوم آقا خویی میگه اصلا این طرفای غلط روزگاره که ما بیایم بگیم لفظ که یک امر تکوینی از کیفیات مسموعه هست ایجاد کرده علت شده برای اعتبار. بنابراین سببیت و مسببیت از حرفهای عرض کنم که تسامحی است. نمیخوایم بی‌ادبی کنیم بگیم دروغه، نه، اینها از باب تسامح. به قول مرحوم استاد خویی میگو ما نفهمیدیم لایزال بزرگان در شرایط احکام وضعیه تعبیر میکنند به اسباب و شرایط احکام تکلیفیه تعبیر میکنند به شروط. مثلا بلوغ و وقت و استطاعت را میگن شرط وجوبه. نمیدانم فرض کنید حضورتون که به معامله الفاظ را معاطات میگن سببه. اینا یک اصطلاحی اولیان به کار بردن. لذا آقای میرزا از اون اول میگه مسئله سببیت و مسببیتی در کار نیست، بلکه کلن معاملات اعتبارات هستند که شخص ایجاد میکنه این اعتبار را به وسیله الفاظ یا به وسیله معاطات. لذا میگیم معاطات، عقود، ایقاعات آلتند. منم نمیگه آلت، میگه به منزله آلتند. و الا در حقیقت کلیه عقود ایقاعات اعتباراتی هستند که معتبر اینها را اعتبار میکنه و به وسیله و ایجادیات هم همشون ایجادن. شما وقتی میگی به تو ایجاد میکنی تملیک را، زبش رو که میگی ایجاد میکنی این اعتبار را، منتها آلت این ایجاد عبارت از گاهی لفظ مثل انکهدو زبش و به تو، گاهی اشاره است، گاهی کتابت، گاهی معاطاته. پس این اول که سببیت و مسببیتی در کار نیست. حالا بعد از آن که مطلب دیگری است که وقت گذشت و الحمد